حالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادن، اما این بود باز خاطر دل خودم.
اما آخر
دیگه هم آخر رو داشت مرتضی، مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون آب و خاک نمیخوام. حاجی حاوری تا آخرش با دست
یه ایرونی رو زدم، یه هموطن منو به حق زدم، یا به ناحق به من مربوط نیست. ایرونی رو آموز منه.
در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده.
ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف ماییم.
همه چیز درباره سینما.
سینماگرا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سینماگرام هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما در شامگاه نهم آبان ماه سال 4 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. بعد از مدتی غیبت به دلیل جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوباره با سینماگرام برگشتیم تا رک صریح و بی پرده راجع به سینمای ایران صحبت کنیم. رویدادهای مختلف سینمایی داره برگزار میشه، فیلم های اکران میشن، فیلم های اکرانشون به پایان میرسه، میرن داخل ویودی ها و اونجا اکران برخط میشن و خب سینما همچنان ادامه داره. شاید مهمترین اتفاقی که در سینمای بلند منتظرش هستیم که اتفاق بیفته جشنواره فیلم فجر هست. ضمن این که بگم خدمتتون، البته جشنواره سینما حقیقت، جشنواره فیلم مستند سینمای ایران هم در آذر ماه، اینطور که من شنیدم فکر میکنم هلوش 20 تا 25 هم قراره که برگزار بشه. ضمن این که امسال با توجه به اینکه جشنواره جهانی هم بعد از حدود 3 سال اگر اشتباه نکنم یا 4 سال برگشته به تقویم سینمایی کشورمون، اینطور که من شنیدم هنوز خبرش رسمی اعلام نشده. امروز این ماجرا رو خبردار شدم که قراره که از 1 یعنی 1 آذر تا مثلا هولوش 7-8 آذر ماه در شیراز، در شیراز بودنش رسما اعلام شد اما تاریخش هنوز اعلام نشده. این رو من امروز شنیدم، گفتم با شما هم در میون بذارم. ماجرای جشنواره جهانی هم که ماجرای عجیب غریب و طول و درازیه دیگه. نکته اینه که بعد از مدت‌ها دوباره برگشت جشنواره‌ای که خیلی براش زحمت کشیده شده بود، رفته بود توی ردیه جشنواره‌های الف جهانی، به یک باره با یه تصمیم، البته که میشه به اون تصمیم هم احترام گذاشت، بنا به دلایل خودشون جشنواره رو حذف کردن و ادغام کردن با جشنواره ملیمون و دوباره بعد از اومدن آقای فریدزاده قرار شد که عرضم به خدمتتون جشنواره جهانی برگرده. این آخرین اخباریه که راجع به جشنواره جهانی فیلم فجر داریم. پس ما دو تا رویداد مهم قبل از جشنواره فجر ملیمون داریم، یکی جشنواره جهانیه و یکی هم جشنواره سینما حقیقت.
پرسه در حوالی سینما آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرام.
بسیار سپاسگزارم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه سینماگرام. خوشحالم که دوباره بعد از مدت ها برگشتیم با برنامه سینماگرام. داشتم خدمتتون عرض می کردم دیگه، رویدادهای سینمایی داره برگزار میشه و تا جشنواره فجر همین اتفاق میفته و رویدادهای مختلف برگزار میشن. حالا حواشی مختلفی هم خواهند داشت، اما جشنواره فجر خب جایگاه خودش رو داره و خیلی از فیلمسازای ما الان دارن کاراشون رو شروع کردن و مجوزشون رو گرفتن، پروانه ساخت و اتفاقات دیگری که باید رقم بزنن که فیلمشون به جشنواره برسه. توی این بره از زمان یکی دوتا فیلم هستن که خیلی سر و صدا کردن. یکی از اون فیلم ها باز فیلمی هست که محمد حسین مهدویان داره میسازه، راجب جنگ تحمیلی 12 روزه که رژیم منحوس صهیونیستی این جنگ رو به مردم ایران تحمیل کرد. خب خیلی فیلم کنجکاو برانگیزیه، همه دوست دارن بدونن که فیلمی که اخیراً آقای سید علی احمدی توی یکی از برنامه‌های اینترنتی گفت که توی 25 جلسه به پایان رسیده این فیلم، دوستانم ببینن که چه جور شده، اصلا ماجراش چیه. میدونیم که راجع به یکی از اتفاقات واقعیه که در خلال جنگ 12 روزه رخ داد، دفاع مقدس 12 روزه رخ داد و خب برای همه این ماجرا مهمه که ببینیم چطور پرداخت شده. به همین بهانه اینکه اصلا این سینمای مقاومت قراره که چه کاری انجام بده، ما گفتیم موضوع امشب برنامه رو ببریم سمت لزوم داشتن سینمای مقاومت. حالا مقاومت میتونه راجب جنگ تحمیلی 12 روزه باشه، میتونه مقاومت لبنان باشه، میتونه مقاومت سوریه باشه، میتونه مقاومت فلسطین باشه و مثالهای دیگهی که میشه زد. سلام میگم به جناب آقای دکتر محمد قادری، روزنامه نگار و تحلیلگر. آقای دکتر قادری سلام، خیلی خوش اومدید به سینما گرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه سینما گرام از شبکه رادیویی نمایش. خیلی ممنونم که مجدداً ما رو قابل دونستی دعوت کردید در این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشه. ما عادت داریم شما رو توی تلویزیون و توی تحلیل مسائل مختلف میبینیم. ما باعث افتخار ماست که امشب در خدمت شما هستیم و قرار راجع به این ماجرا گپ بزنیم. آقای دکتر بریم سراغ سینمای مقاومت. اصلا چرا باید فیلمی ساخته بشه درباره مقاومت؟
ببینید خب خیلی سوال جدی و به نظرم زیرساختی این ماجرا، و اون هم به این دلیل که اگر ما یک نگاه تمدنی به تحولات بین المللی داشته باشیم، طبیعتا لوازم و ضروریاتی میطلبه که یکی از مهمترین اون لوازم و ضروریات برای احیا، تثبیت و تقویت یک تمدن، یک گفتمان و یک رویکرد در تحولات بین المللی این هست که شما از ابزار هنر و از ابزار رسانه بتونی به گونه استفاده بکنید که افکار عمومی داخل کشور خودتون رو، منطقه خودتون رو و به تبعش افکار عمومی بین المللی رو مجاب بکنی بر حقانیت اون چیزی که داری ازش صحبت میکنی. یه جمله خیلی معروفی دارن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در همون اوایل در واقع پیروزی انقلاب، که خب به هر حال همه ساحات مختلف جامعه ایرانی دستخوش این انقلاب شده بود، از جمله حوزه سینما، حوزه هنر. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله معروفی دارن همون ابتدا میفرمان که در واقع در تعریف خودشون از هنر میفرمان که هنر دمیدن روح تعهده در انسانها، یعنی این که ما بتونیم از این ابزار یک استفاده بکنیم که بتونیم اذهان عمومی رو نسبت به اون مسیری که ما قراره درش حرکت بکنیم آشنا بکنیم و اونها رو نسبت به این مسیر متعهد بکنیم. این دقیقا همون چیزیه که من خواهم شب در موردش صحبت بکنم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که آقا در کلان ماجرا ما وقتی نگاه میکنیم، ما با دو تا تمدن و دو تا رویکرد کلی در نظام بین الملل مواجهیم. از ابتدا تا الان همین بوده. اگر ما این دو مسیر، دو تمدن رو بخوایم خیلی ساده سازیش بکنیم، میگیم یک خط، خط انبیاست، یک خط، خط شیطانه. از ابتدا تا الان هم همین خط دائما در مقاطع مختلف با هم رویارویی های جدی داشتن. حالا بعضن اینها در واقع خیلی گلدرشت و به صورت خیلی سخت این تقابل شکل گرفته، بعض وقتا نه،
همون حق و باطل خودمون دیگه،
همون حق و باطل خودمون. حالا تو این مسیح و ما یه تمدن الان مدعی هستیم که ما یه تمدن مبتنی بر مبانی در واقع انسانی و وحیانی و الهی داریم و یک تمدن کاملا مبتنی بر اومانیزم و تمدنی که برگرفته از اون ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری در غربه. حالا طبیعتا در این تقابل هایی که شکل گرفته جنگ های بسیاری رخ داده و در خلال تمام این اتفاقاتی که در دل تاریخ رقم خورده، ما در این حالی که داریم صحنه های جدی از تقابل سخت بین این دو جریان تمدنی رو مشاهده می کنیم، همزمان با یک مسیر کاملا نرمی هم مواجهیم که هر کدوم از این دو طرف جبهه به هر میزان که تونستن از این فضا استفاده بهینه تری بکنن، تونستن اون اتفاق در میدان رو هم درستتر و دقیقتر تثبیت بکنن در ذهن افکار عمومی و نسل به نسلی که داره تاریخ رو میسازه و تاریخ رو داره رقم میزنه. موضوع سینما به عنوان یکی از ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی که روایت آخر یا روایت اصلی رو میتواند بسازد، یعنی ما وقتی صحبت از انواع و اقسام مدیاها و خروجی‌های رسانه‌ای می‌کنیم، معمولاً خبرگزاری‌ها و رسانه‌های تصویری که تولید خبر می‌کنن، اینها موظفن به تولید روایت اول. یعنی ما میگیم یه اتفاقی که می‌افته، اون رسانه و اون جبهه‌ای برنداست که بتونه روایت اول رو بسازه. اما این روایت اول به خودی خود کفایت نمی کنه برای اینکه شما بتونی حقانیت خودت رو تثبیت بکنی، یعنی اول ثابتش بکنی به افکار عمومی و بعد این رو تثبیت بکنی که دیگه کسی بعدها نتونه وارونه و مغلوبه اون ماجرا رو و اون جریان تاریخی رو بخواد روایت بکنه. این دیگه وقتی از فاز اول بیرون میاد، دیگه به عهده نویسندگانی است که یا کتاب می نویسن، یا سناریو برای فیلم می نویسن، یا سریال درست میکنن تا بتونن روایت دوم یا روایت آخر رو با استفاده از تصویر، با استفاده از پرده سینما، چیزهایی که فرونشستش زماندارتره تو ذهن مردم، اون رو بتونن در واقع ایجاد بکنن. بنابراین شما در مورد این موضوع ما وقتی داریم صحبت میکنیم، حتما لزوم این که جریان در واقع مقاومت به عنوان نماینده اون محور تمدنی حق یا محور تمدنی در واقع انبیا و پیامبران الهی، حتما موظفه که خودش رو مسلح بکنه به سلاح ساخت روایت دوم که یکی از مهمتریناش میشه سینما. و بعد ما وقتی از سینمای مقاومت،
اگه نگیم مهمترینش،
و وقتی ما از سینمای پایداری و مقاومت صحبت بکنیم، دقیقا داریم در مورد این چیزی که الان توضیح شده در صحبت.
دقیقا. آی دکتر، میدونید نکته اینه که خیلی اوقات ما وقتی میگیم سینمای مقاومت، عده‌ای از مردم فکر میکنن که ما باید راجب نمیدونم بحث فقط ما ایم که داریم این کارو میکنیم، راجب مثلا فلسطین، راجب مقاومت سوریه، راجب مقاومت لبنان، یا جنگ، یا دفاع مقدس 12 روزه، یا 8 سال دفاع مقدس داریم صحبت میکنیم. سینمای هالیوود الان من فکر میکنم خیلی توی این بحث کار کرده. بعد از چند سال ما داریم میبینیم همچنان راجب جنگ ویتنام آثار شاخصی تولید میکنن. یعنی اگر این اسم رو برداریم، دقیقاً یک ژانری توی سینمای هالیوود که لزوماً داره به این ماجرا پرداخت میکنه. نکته چیه؟ نکته اینه توی بحث‌های مختلف هم دارن این کار رو انجام میدن. یکی از عرضم به خدمتتون شاخص‌ترین آثار این کار آخر آقای نولان بود دیگه، این سازنده بمب اتم. چه کسی، یعنی فکر کنید مثلا هیچ کس به آقای نولان این ماجرا رو سفارش نداده بود؟ یعنی خود آقای نولان تصمیم گرفت که راجع به سازنده بمب اتم و سفیدشویی اون در اصحان عمومی در جای جای دنیا، بله، اوپنهایمر فیلم بسازه. هنوز که هنوزه فیلم اوپنهایمر توی ژاپن ممنوع الاکرانه، یعنی هیچ وقت هیچ کسی نباید این کار رو انجام بده. چرا؟ چون اومدن از زاویه نگاه خودشون به اون ماجرا پرداختن و بحث روایت آخر رو رقم زدن. الان من مخاطب وقتی فیلم اوپنهایمر رو میبینم، سازنده بمب اتم، میگم آخه بنده خدا خیلی هم کار مثلا اشتباهه، چقدر خوب، چه خانواده دار، چقدر اهل فلان، در حالی که اینطور نیست، هممون میدونیم اینطور نیست. پس ما هم موظفیم، تازه اونها دارن یک روایت جعلی میسازن، ما موظفیم که روایت درست رو بسازیم. ولی خب میدونید آقای دکتر، نکته اینه که باز برمیگردیم به همون بحثی که سالها داریم راجبش حرف میزنیم. شاخص‌ترین فیلمی که شما راجع به مقاومت مردم فلسطین دیدین چی بوده؟
مثلا میتونیم بگیم بازمانده دیگه.
من نمیتونم دیگه به جز بازمانده اسمی ببرم و این خیلی بده دیگه. نکته اینه که ما الان دفاع مقدس 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم. من میترسم که فیلم ها رو برم ببینم، میترسم نکنه روایت ها درست نباشه، نه، یعنی اونقدر فنی نباشه که من لذت ببرم بگم آفرین چه ایده ای، چه نمیدونم پروداکشنی.
صحبت اول شما در مورد فیلم های مهدویان کاملا این حس رو منتقل میکنه که نگرانی.
واقعا نگرانم. من حالا نمیخوام اسم اون اثر رو ببرم، من به یکی از شهدا خیلی ارادته، به همه شهدا ارادت دارم، یکی از شهدا رو خیلی دوست داشتم با توجه به زندگی دراماتیکی که داشت و باورتون نمیشه یک فیلمی ازش، از این شهید بزرگوار ساخته شد توی جشنواره فجر و من نرفتم ببینم و هنوز هم که هنوزه ندیدم. خب از نقدا شنیدم که چقدر اثر بدی بود. میدونید پرداخته خیلی مهمه دیگه، اون طرف خوب پرداخت میکنن، اون طرف دارن درست و حساب شده پرداخت میکنه، تأثیر گذاریش هم بیشتره.
در واقع شما نکته اینه که یک نکته اول اینه که اراده برای ساخت،
بله،
و بعد دو توانمندی در پرداخت درست. یعنی این دوتا باید در کنار هم باشه. یعنی بعضی وقتا ما میبینیم، حالا حتی نه فقط هم توی بحث سینما و تولید فیلم، بلکه در بقیه خروجی ها و تولیدات رسانه ای هم همین رو ما میتونیم ببینیم. مثلا شما میای یهویی وسط یه ماجرا یا همون اول این که یه اتفاقی تموم میشه، چون عجله داری که روایت اول رو بسازی، عجولانه یه کاری رو انجام میدی که میسوزونی اون سوژه رو. مثلا طرف میاد، مثلا فلان خبرنگار یا فلان رسانه میاد، میره چیکار میکنه؟ میاد میره مثلا شروع میکنه یه سری گفتگو گرفتن با آدمهای اصلی مؤثر در عرصه مثلا همین جنگ 12 روزه. بعد میبینی کار در نیومده.
بله.
چرا؟ چون اصلا نمیدونش فکر نشده، خیلی عجله ای، نه دکوپاژ درست، نه اصلا طراحی سوال درست. بعد خب تو مثلا با فلان شخصیت مسئول تو کشور که حتما بعد رفت باش گفتگو گرفت تا این خاطره شفاهی اون آدم ثبت و ضبط بشه برای نسل‌های بعدی، خب فعلا تو این مقطع که یه بار بیشتر تو این کوپن رو نداری که بسوزونی، که بعد چون عجولانه و خیلی چیز میری سمتش، میبینی که در نمیاد کار،
سوژه هم میسوزن،
سوژه هم سوزوندی.
من این تا مستند میتونم الان به شما معرفی کنم، دوستان خودمون در ارگانهای مختلف ساختن راجع به دفاع مقدس 12 روزه که نتونستن روایت درست رو خط به خط و خب با یک ایده درست تا آخر پیش ببرن و خب مستنده خوبی نشد.
من بعض وقتا به این فکر میکنم آقای کریمی که مثلا شما ببین دیدی بعض وقتا مثلا علکی یا یه سری آدم ها بزرگ نمیشن. مثلا شما حالا فلان کارگردان مثلا حوزه دفاع مقدسی خودمون رو که خیلی معروفه مثلا به اینکه وسواس به خرج میده، کارش طول میکشه اینا، میبینی خب اتفاقا داره به این چیزا فکر میکنه.
آفره.
یعنی میخواد یه اثری از خودش به جا بذاره که هم جامع و مانع باشه، هم دیگه نشه به اون روایت خدشه وارد کرد. و اینه که میمونه، اینه که شما 50 سال دیگه، 100 سال دیگه هم که بری دوباره از توی آرشیو اون فیلم رو بشینی ببینی، همه چیش سر جاشه، همه چیش درسته. الان پس یه نگرانی اینه که بحث اراده لازم برای ورود به این عرصه، که من احساس میکنم یه ذره تو این ما مشکل داریم که حالا توضیح میدم چرا این اتفاق داره میفته. بحث دومش همون پرداخت و شیوه پرداخته، که اونجاست که حالا دیگه مؤلفه های هنری ماجراست که میاد وسط. یعنی اونجاست که طرف بعد هنر خودش رو به رخ بکشه،
آفر.
چه توی نوشتن سناریو و فیلمنامه، چه توی انتخاب بازیگر، چه توی در واقع تدوین کار، در نهایت موسیقی که روی اون کار گذاشته میشه.
همه اینها باید جداگانه براش بشه.
و حتی میخوام به شما بگم، که این که تو چه مقطعی بعدن این اکرام بشود،
بله.
تو چه بازه زمانی، به چه شکلی، تو چه فضایی، فقط داخل، بین المللی، چند زبان سازی یک اثر سینمایی، اینا چیزاییه که ما ابتدا به ساکن خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم. و اون چیزی که شما الان داریم مثال میزنی، کارهای از جنس مثلا اوپنهایمر نولان، کاریه که تمام اینا در موردش فکر شده.
بله.
و به خاطر همینه که شما میبینی تمام جهان رو در مینورده و ما الا ماشاءالله نمونه و مثال در موردش داریم.
بله. میدونید آقای دکتر، میان کلامتون رو اصلاح میکنم، همین ماجرای اراده داشتن برای ساختی از این دست آثار، الان تا اونجایی که من میدونم یه دونه کار هست، حالا اسمشو فراموش کردم، آقای لطیفی مشاور کارگردانه، که به نظر نمیرسه، با احترام به عوامل محترم، به نظر نمیرسه کار درخور توجهی باشه و من بعید میدونم حتی تو لیست نهایی آثار فجر هم راه پیدا کنه. کار محمد حسین مهدویانه که همه کنجکاو هم ببینن آقا آیا محمد حسین مهدویان ما ماجرای نیمروز و ایستاده در قبار رو داریم میبینیم،
یعنی اون مدل داکیو درام سازیش رو ادامه میده،
یا اینکه نه محمد حسین مهدویان زخم کاری 3 و 4 رو قراره ببینیم، که امیدوارم اون گزینه اول باشه. یه دونم من شنیدم که بنیاد سینمایی فارابی با بنیاد شهید امور ایثارگران به توافق رسیدن و اصلا خود فارابی اومد یک فراخوانی داد که آقا فیلمنامه‌هایی درباره دفاع مقدس 12 روزه رو برای ما ارسال کنید. حالا همه اینها به کنار، من از یه موردش خیلی باز میترسم آقای دکتر. نکته چیه؟ هم بذارید همون اوپنهایمر رو من مثال بزنم. 100% یه نفر اومده سفارش داده، یه ارگانی، یک نهادی، یا هر چیزی که اسمش رو بزنید، اومده با با آقای نولان یک قراردادی امضا کرده، آقا ما می‌خوایم راجع به اوپنهایمر این کارو بکنیم، این سفیدشویی انجام بشه، دیگه همه چیز دست شما. اینو سپرده به کارگردان و کارگردان هم خب نولان هم کارگردانی نیست که زیر بار مثلا آقا اینجا شو عوض کن اینجا فیلم نامه رو عوض کن، ولی ما یاد گرفتیم توی ارگان‌های مختلف، حالا یه بحثی هم توی فضای مجازی راجع به اون برنامه فیلم کوتاه ما که توی صدامون از رادیو نمایش داشت پخش میشد چک گرفته بود که آقا میثم کرمی گفته که سینمای ارگانی نباید داشته باشه، این اصلا هر کس این حرف رو بزنه ببخشید اصلا شعور نداره، اصلا نمیفهمه یعنی چی. نکته اینه که آقا ارگانها باید فیلم بسازن، بازم میگم باید سه بار گفتم باید فیلم بسازن، اما این که ما بیایم یک فیلمی بسازیم که اندازه یک تیزر فرهنگی هم کارکرد نداشته باشه، من رسانه موظفم، اصلا رسالتم اینه که برم سراغ اون ارگان یقش رو بگیرم بگم آقا چرا 2 میلیارد خرج فیلم کوتاه کردی که هیچ تأثیری نذاشته، نه تو جشنواره جز آثار شاخص جشنواره است توسط هیئت داوران، نه آثار شاخص مخاطبه است. خب این 2 میلیارد از جیب من و شما رفته دیگه، من وظیفه‌مه که برم یقه اون ارگان رو بگیرم، بله مطالبه گری کنم. نکته اینه که ارگان های ما یاد گرفتن که یک چیزی رو گلدرشت بکنن تو حلق مخاطب، بگن آقا ببینید این پیام ما در این فیلم اینه. یه مثال یادمه در یه گفتگوی من زدم، گفتم آقا فیلمی که فرمش درست باشه، فیلمنامه‌اش هم درست باشه، پیامش هم درست خواهد بود. یعنی پیام رو تو در لایه‌های دوم و سوم وقتی پنهان کنی و مخاطب بدی، مخاطب خیلی استقبال میکنه تا اینکه ما مثلا دیالوگ‌های شعاری گلدرشت داشته باشه. باز این ماجرا هم مهمه دیگه. من.
حالا این یه بخشش برمیگرده به همون نکته که من می‌خوام ادامه بدم در موردش صحبت بکنم، و اونم اینه که طبیعتاً اون نولانی که سفارش ناپذیره به اون معنایی که شما گفتی، اما میاد اوپنهایمر رو یه چیزی میسازه که کاملا در چارچوب همون منویات اون سفارش دهنده در میاد. معنیش چیه؟ معنیش اینه که نولان هم داره توی همون چارچوب فکری و گفتمانی تنفس میکنه و خودش بهش باور و عقیده داره. حالا سوال ما اینجا اینه، مگر صحبت کردن ما از حقانیت مقاومت، از حقانیت مثلا این گفتمان، مگه چه چیز بدی داره که خیلی حاضر نیستن باورها و نگرش خودشون رو تو این چارچوب تنظیم بکنن که اصلا بیاد بره به اون ارگانه بگه که ببین اصلا تو نگفته من خودم میفهمم چی باید بسازم،
من آماده
اصلا. آماده است، یعنی خودش بره پیش دستانه این کارو بکنه.
بله
که البته به شما بگم این یه دلیل عمده داره، فکر کنم اگر خاطرم باشه مثلا سری قبلم در موردش صحبت کردیم. ببینید ما وقتی داریم از یک منظومه در واقع کامل و هدفمند رسانه تبلیغاتی صحبت میکنیم که این رو در یک گستره کلانتری تحت عنوان مثلا عملیات‌های شناختی ادراکی ما امروز در علم ارتباطات و حتی علم روابط بین‌الملل در موردش صحبت می‌کنیم. ببینید نکتهش اینجاست که اینها لوازم و قطعات متعدد و مختلفی با کارکردهای مختلفی داره که اینها کنار هم قرار می‌گیره. یکی از مهمترین این ابزار و کارویژه‌ها اینه که شما کاری با هنرمند و اهل رسانه جبهه مقابلت بکنی که ذهنش نسبت به واقعیت و حقیقت پیرامونش دچار جوری از اغتشاش و در واقع خدشه بشه که تو اونور نشستی داری کار خودتو میکنی، اینم بعد اینور کار خودشو بکنه، ولی این مستعصل میشه، این نمیتونه اون کار رو انجام بده و یه فشاری رو خودش تحمل میکنه و میگه من اگر بخوام این کارو بسازم ممکنه از جانب یه بخشی از مخاطبینم هو بشم، چیزی که ما تو علم ارتباطات و علم رسانه بهش میگیم مارپیچ سکوت. یعنی آفه. اون طرف میاد هنرمند ما رو، بازیگر ما رو، سناریست ما رو، کارگردان ما رو دوچار یه مارپیچ سکوت میکنه که طرف میبینه که الان چه جنایتی داره تو غزه اتفاق میفته، خب
آنه.
چه جنایتی تو همین جنگ 12 روزه اتفاق افتاده، خب بعد حاضر نیست بدن. آقا مگه ما نمیگیم هنرمند فرزند زمانه خیشتن باید باشه یا حتی جلوتر باید باشه، باید بره یه جاهایی رو فتح بکنه و بعد شهروندش و جامعهش بگه حالا بیا دنبال من.
بله بله.
چرا این اتفاق نمیفته؟ یه بخش قابل توجهش به خاطر اینه. بعد اینا اصلا حاضر نیستن برن ببینن. شما الان بله الان ورود هر نوع خبرنگار یا اهل رسانه یا فیلمسازی که یه نسبتی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، پاس ایرانی داشته باشه، حتما به محدوده غزه ممنوعه، در این تردیدی نیست. اما خیلی از این بچهای مستندسازی که سالها سن توی حوزه کار میکنن، مستندهای خیلی خوبی ساختن تو همین ایام با رفتن به نزدیکترین نقطه به همون اماکن و به همون جغرافیا. پس یعنی اراده خودش 50-60% کارو حل میکنه.
دقیقا.
ولی الان اصلا اراده وجود نداره.
یه مثالی من بزنم آقای دکتر، حالا من یک داستانکی توی صفحه شخصی شما دیدم و همونجا گفتم این چقدر باحال میشد اگر که مثلا